دادن نقش به اکثریته، سوال کننده گفت آه اکثریت که در اسلام ملاک نیست. ایشون فکر کردن که ما میخواییم بگیم اکثریت ملاک حق و باطله. نه، در تشخیص حق و باطل اکثریت ملاک نیست، ولی وقتی یه عده میخوان با هم زندگی کنن، زندگی مشترک داشته باشن و در باره نظم این زندگی مشترکشون تصمیم گیری کنن، در اونجا راهی جز این نیست که بگیم اگر امدار است بین تصمیم یک اقلیت و یک اکثریت، تصمیم اکثریت رعایتش اولاست، از اولویت برخورداره. نمیگیم حق یا باطل، میگیم از اولویت برخورداره. اگر قرار بر این است که وقتی عده‌ای با هم زندگی اجتماعی میکنن، توی یه جامعه زندگی میکنن، در یه نظام زندگی میکنن، مبنای تصمیم گیری ها رأی اکثریت باشه و حتی خود این نمایندگان هم که در مجلس دور هم جمع میشن بالاخره میخوان یک چیزی رو تصویب کنن، با چی تصویب میکنن؟ باز با اکثریت. اون وقت هر قدر این نماینده ها بیشتر نمایشگر اکثریت مردم باشن، این نقششون از این معیار، از نقطه نظر این معیار اصیل‌تر و صحیح‌تره.
بعد از چند پیام بازرگانی دعوت میکنم شنونده برنامه بازار تهران باشید.
چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید
بخرم. بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
چه میکنه این سرای ایرانی؟ تلویزیون بدون پیش پرداخت فقط با روزی 100,000 تومان. پس میریم که داشته باشیم جام جهانی با سرای ایرانی.
تلویزیون با روزی 100,000 تومان بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
بازار تهران.
به نام خدا، سلام و روز بخیر خدمت شما همراهان محترم شبکه رادیویی تهران، خاصه علاقه‌مندان به مرور اخبار مهم اقتصادی و خبرهای روز بازار. امروز هم به اتفاق همکارانمون در بازار تهران در کنار شما هستیم. خوش آمدید. و اما امروز یک شنبه 7 تیر 1405 با این بخش ها با شما همراه هستیم. مرور و پیگیری خبرهای مهم اقتصادی، عناوین مهم روزنامه‌های اقتصادی و خبرهای روز بازار همراه با امیر ملک‌زاده خبرنگار حوزه اقتصادی. گفتگو در بخش گفتگوهای مختلف برنامه با دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران جناب آقای آرمان خالقی. گفتگوی دیگر ما با ایرج رهبر، عضو انجمن انبوه سازان تهران، و پیگیری خبرهای مربوط به انبوه سازی، پیشرفت پروژه های انبوه سازی و حالا زمان مشخص اگر که باشه برای تحویل پروژه های انبوه سازی و خبرهای از این دست در این گفتگو تقدیم شما خواهد شد. و گفتگو با جناب آقای معماریان، عضو محترم هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران، پیرامون تعیین و تبیین نقش محوری بخش خصوصی در توسعه شهری و ساخت پروژه های انبوه سازی مسکن. در لابلای این گفتگوها خبرهای جدید و نو هم برای شما خواهیم داشت که تقدیم شما خواهیم کرد. از همه مهمتر باز هم پیگیری و همراهی شما و پیامک هایی که به سامانه پیامکی ما 30094 ارسال می‌فرمایید. هر موضوع و مطلبی که علاقمند هستید در بازار تهران ما پیگیر اون باشیم و برای سوالات شما پاسخی پیدا بکنیم انشالله در گفتگو البته با کارشناسان، برای ما پیامک بکنید به 30094. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، ساعت 11:08 دقیقه است. در کنار شما هستیم و میریم برای مرور خبرهای نو و تازه اقتصادی، عناوین مهم اقتصادی، همراه با امیر ملکزاده، خبرنگار حوزه اقتصادی. سلام آقای ملکزاده، روز بخیر، خوش آمدید.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم نصرآبادی و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
ممنونم. خبرهای امروزمون رو با صحبت‌های رئیس قوه قضاییه شروع می‌کنیم که با تاکید بر ضرورت تقویت بنیه اقتصادی کشور گفته که ایران و جبهه مقاومت امروز از قدرت قابل توجهی برخوردارند، اما برای تحقق اهداف بلندمدت کشور این میزان از توانمندی کافی نیست. در حوزه بازار کالاهای اساسی، سازمان غذا و دارو از احتمال افزایش قیمت شیر خشک در روزهای آینده خبر داده. بر اساس اعلام این سازمان، قیمت‌های جدید پس از پایان مراحل کارشناسی و اعمال مالیات بر ارزش افزوده اعمال خواهد شد. این موضوع در شرایطی مطرح شده که هزینه تامین اقلام ضروری خانوار همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی مردم به شمار می‌رود. در بازار میوه هم روند افزایش قیمت‌ها ادامه دارد. رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی تهران افزایش صادرات محصولات باقی به دلیل جذابیت نرخ ارز رو یکی از عوامل رشد قیمت‌ها عنوان کرده. به گفته وی، افزایش هزینه‌های حمل نقل، دستمزد و نهادهای کشاورزی هم در گرانی محصولات نقش داشته و فعالان این بخش خواستار مدیریت صادرات برای تنظیم بازار داخلی هستند. در خبری مهم برای بخش تولید، سخنگوی دولت اعلام کرده که با افزایش منابع ارزی و رفع برخی مسئولیت و در گام نخود 2 میلیارد دلار از برای واردات بخش صنعت تخصیص خواهد یافت. کارشناسان معتقدند که تامین پایدار ارز مورد نیاز تامین کنندگان میتونه به کاهش فشار بر واحدهای صنعتی و افزایش ظرفیت تولید کمک بکنه. در حوزه انرژی، مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ اعلام کرد که وسایل سرمایشی در پایتخت حدود 3500 مگاوات برق مصرف می‌کنند، رقمی که معادل مصرف 3 میلیون و 500 هزار خانوار هست، همزمان از مشترکان هم درخواست شده که کولرهای گازی خودشون رو روی دمای 25 درجه و کولرهای آبیشون رو هم روی دوره تون تنظیم بکنن تا فشار بر شبکه برق کاهش پیدا بکنه. یکی از خبرهای مهم امروز به بازار نان مربوط میشه. در بله. قیمت نان به صورت رسمی تایید شده. رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف نسبت به آثار اجتماعی و اقتصادی این تصمیم هشدار داده و گفته که افزایش قیمت نان میتواند فشار بیشتری بر اقشار کم درآمد وارد کرده و آثار تورمی گسترده‌ای در اقتصاد داشته باشه. همین چند دقیقه پیش هم رئیس اتاق اصناف تهران اعلام کرد که بعد از این افزایش قیمتی که توی این حوزه داشتیم، از امروز نظارت‌ها بر قیمت و رعایت وزن نان تشدید می‌شود. توی خبر پایانیمون هم میتونیم به در واقع اطلاعیه بانک مرکزی اشاره بکنیم که اعلام کرده که خسارت‌ها و مشکلات ناشی از اختلال در خدمات بانکی از جمله دیرکرد اقساط، چک‌های برگشتی و آثار منفی بر رتبه اعتباری مشتریان مشمول حمایت و بخشودگی نخواهد شد. من این رو هم خدمتتون عرض بکنم که تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران هم نشون میده که تورم نقطه به نقطه در خرداد امسال در 11 استان کشور از مرز متاسفانه 100% عبور کرده. من مطابق روزهای گذشته یک نگاهی هم به وضعیت بازارها داشته باشم.
بفرمایید.
قیمتش افزایشی بوده توی ساعت گذشته با توجه به قیمت دلار که از محدوده 168 هزار تومان به محدوده از محدوده 166 هزار تومان به محدوده 168 هزار تومان در واقع رشد داشته. طلا هم همزمان با اون رشد داشته و به محدودهای 16 میلیون و 700 هزار تومان رسیده. سکه طرح جدید هم 170 میلیون تومان توی بازار قیمت خورده. اون بر بازار سرمایه ما امروز روند در واقع نزولی رو داره سپری میکنه. شاخص گل در حال حاضر که من دارم با شما صحبت میکنم نزدیک 100 هزار واحد منفی شده، اما همچنان توی کانال 5 میلیون واحد در واقع خودش رو حفظ کرده. در حال حاضر حدود 76% سهام بازار توی بورس منفی هستن. اینها خبرهای مهم اقتصادی توی ساعت‌های اخیر بود. باز اگر شما سوال خاصی داشته باشید من در خدمتتون هستم.
خیر، متشکرم ازتون آقای ملک‌زاده، سپاسگزارم از توضیحاتتون و نگاه قشنگ و خاصتون البته به خبرهای اقتصادی. ممنونم، کفایت میکنه برای امروز. انشالله روزهای دیگر. متشکرم ازتون، روز بخیر.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
سپاس، خداحافظ شما. در خدمت شما هستیم. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران. با توجه به رونق گرفتن فعالیت‌های اقتصادی و روابط دیپلماتیک و تجارت‌های جهانی، البته این رو به رفع محدودیت‌های صادراتی برای کشورمون و موقعیت بسیار خوب برای رونق گرفتن داد و ستدهای اقتصادی برای کشور دونستن. الان جناب آقای آرمان خالقی، دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران، پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. اجازه بدید که چشم‌انداز این اتفاق رو از زبان خود ایشون بشنویم. آقای خالقی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدین، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
خب بنا پروردگار ثانی عزیز، سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما خانم نصرآبادی.
متشکرم.
و همه شنوندگان خوب رادیو تهران،
سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنونم. شما در واقع گفتگویی انجام دادید و تفسیر و تحلیلی داشتید از بازگشت اوضاع اقتصادی و تجارت اقتصادی کشورمون به روال قبل و روال عادی. میخوام که برای ما بفرمایید که این چه تأثیراتی واقعا خواهد داشت در رونق گرفتن بازار صادرات، واردات، به هر حال بازار اقتصادی کشور ما، و چه افقهایی میتونه متصور بشه در آینده، حالا هم به هر حال آینده نزدیک بیشتر مد نظرمون هست، حالا افقهای دورتر، آینده دورتر انشالله تصمیمات کلانتر. بفرمایید، در خدمتون هستیم.
این با توجه به صحبتایی که این روزا داریم میشنویم که ماحصل مذاکراتی است که در سطح دیپلماسی بین الملل در اتفاق میفته، و
بله،
یک سمت این مذاکرات کشور ماست.
بله.
خب قاعدتا ما با تحریم های بسیار سنگینی مواجه بودیم و هنوز همون تحریم ها ادامه دارد و تشدید هم شد، به تحریم دریایی هم ما رسیدیم. خب قاعدتا ما داریم پله پله قرار بر این هست که اگر مذاکرات به درستی پیش بره و طرف مذاکره ما بدعهدی نکنه و درست طبق اون چه که توافق شده کار رو پیش ببریم به اتفاق، تحریم ها گام به گام برداشته بشه و ما برگردیم به شرایطی که در افقی که پیش بینی خواهد شد و زمان بندی خواهند شد، ما به یک حالت نرمال تجارت و یعنی حالت طبیعی تجارت بین الملل بخوایم برگردیم.
بله.
خب اگر بخوایم به اون نقطه برسیم باید خودمون آماده بکنیم. ما فعال اقتصادیمون بر مبنای شرایط تحریمی که به تدریج تحریم ها تشدید شد، به همون نسبت هم تاباوری اقتصادمون پیش اومد. بحث اقتصاد مقاومتی صحبت شد که چطور بتونیم اقتصاد کشور رو مدیریت بکنیم، چطور تطبیق بدیم
اونهای
اقتصادی ما با این شرایط، حالا چه قاعده تولیدی باشن چه تجاری. خب اگر قرار هست برگردیم به همون شرایط عادی تجارت بین الملل، واقعا یک سری مناسبات تغییر خواهد کرد، یک سری تعرفه ها تغییر خواهد کرد. برای اینکه به اون حالتا برگردیم ما به همون ترتیب یک سناریو و پیش فرضی داشته باشیم تو شرایطی که بهش ورود خواهیم کرد. یعنی اگر قرار باشه ما با تجار بین المللی مبادله داشته باشیم و اونها مجددا حضورشون تو بازارمون ببینیم، صنایع ما باید از این حالت گلخانه‌ای که قرار داشتیم خودشون رو تطبیق بدن برای شرایطی که رقابتی بشه.
واحد
صنعتیمون باید از نظر استانداردهاشون، کیفیتشون، قیمت تمامشدهشون بازبینی هایی باید انجام بدن که بتونن تطبیق پیدا کنن و رقابت بکنن.
درسته.
از این شرایط محدود قرار بگیم بیرون، اگه خودشالله بخواد اتفاق بیفته، باید اون کیفیت و قیمت رو هم برای مصرف کننده داخل هم برای خارجیمون باید فراهمش بکنیم. بنابراین یک سری رفت و آمدهای تجار اتفاق خواهد افتاد بین ما و سایر کشورها، اونایی که شرکای تجاری قدیم بودن که اونها باید به همون ترتیب ادامه پیدا کنه، توسعه پیدا کنه و بحث بازارهای جدید پیش میاد. اینا مستلزم آمادگی های فنی هست، آمادگی های سرمایه انسانی و منابع انسانی ما هست که این آمادگی رو داشته باشن که بتونن این تبادلات رو مدیریت بکنن و بتونن پوشش بدن و بتونن کالا رسانی بکنن، و یا اینکه در مورد کالاهایی که میخواد بیاد کریدورها رو چطور میخواد تغییر مدیریتی که اتفاق میفته تو کوریدورهای تجاری و حمل و نقل و لوجستیکی هست اونا چطور میخوام اداره کنم.
درسته.
یه سری تجارب خانم نصرآبادی
بله،
به دست
بله.
آوردیم توی این دوران تحریم و جنگ.
درسته.
باید اینا رو تبدیل بکنیم به منافع ملی.
بله.
یعنی اگر ما اومدیم تمرکز کردیم در کشوری مثل امارات الان ما بتونیم اینو این درس رو گرفته باشیم، ما باید شرکای تجاریمون رو شرکای اصلی رو متعددش بکنیم.
درسته.
و خودمون منحصر به یکی دو تا بازار نکنیم. اگر ما جایی مثل اوراسیا رو وارد اتحادیه شدیم و توی این توافق اوراسیا ورود پیدا کردیم به عنوان عضو اصلی، باید از مواهبش هم بتونیم بهره‌مند بشیم.
بله.
تو اون حوزه باید کار بکنیم.
درسته.
و هر حال چیزی که من بهش اعتقاد دارم و دارم در صحبت میکنم، تغییر شرایط، تغییر دیپلماسی تجاری رو میطلبه و تدوین مجدد نقشه راه تجارت بین‌المللی کشور.
بله.
که شرکای جدید ما کیا هستن، یه مهندسی مجدد میخواد، از چه طریقی تجارت خواهیم کرد و داد و ستدمون چی هست و اون تراز تجاریمون رو چطور میخواییم تنظیم بکنیم که منافع ملی ما در درونش باشه.
درسته. بله.
میخواد که دولت باید با بخش خصوصی باید بشینه. این نیست که دولت بشینه خودش فکر بکنه، بخش خصوصی که تو این حوزه فعال هست.
بله.
در کنار دولت هر دو باید مجدداً اون نقشه راه توسعه تجاری جدید کشور رو بتونن ترسیم بکنن. اینا سناریوهایی باید بش باشه که در شرایطی که تغییر خواهد کرد به نسبت شرایط قابل پیش بینی بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم که اقتصادمون هم آسیب نبینه، بلکه بتونیم.
بله.
مسیر توسعه رو پیش بریم.
دقیقاً. واقعا بر هیچ کسی پوشیده نیست که بازار ایران هم به لحاظ موقعیت استراتژیک کشورمون، هم به لحاظ واقعا امکانات و توانهای بالقوه‌ای که داره، واقعا بازاری است که میتونه روز به روز شکوفاتر بشه و به قول فرمایش شما حالا میطلبه که یک برنامه‌ریزی کاملا دقیق، درست و اصولی برای اون در نظر گرفته بشه و باید هم به نظرم خیلی به سرعت این اتفاق بیفته. اما یکی از موضوعاتی که شما تو صحبتاتون در واقع پرسش و پاسخ که با شما شده و حالا گزارشش الان پیش روی من هست بهش اشاره کردید، در واقع تقویت ارزش پول ملی کشورمون هست که به نظر میسه برای همه ما این بسیار بسیار نکته مهمی است و میتونه یکی از اون مسائلی باشه که در رتبه اول این تصمیم گیری باید باشه. این رو برامون به هر حال یه کوچولو توضیح میدید برای شنوندهامون با توجه به وقت برنامه‌مون. بفرمایید.
چون بس این سوال از اینجا شروع شد که اگر منابع کشور آزاد بشه چه اتفاقی
بله.
خواهد بیفته.
بله درسته.
خب ما یه سری منابع داریم که اینا سرمایه ملی هست. اینا این نیست که قرار ما اینو تبدیلش فرض کنیم فروش نفته.
درسته.
نفت رو اون یادمون نره، اینا سرمایه بین نسبیه، اینو نباید هزینه جاریش بکنیم.
بله.
اینو باید ببریم تو سنفوس ملی و تبدیلش بکنیم سرمایه گذاری های بلند مدت و بین نسلی و کارا برای کشور.
بله.
اینو با اون پیش‌فرض هرچی که خواهد آمد اگر بتونیم درست مدیریتش بکنیم که زیر ساخت‌ها رو با منابع حاصل از فروش نفت در آینده یا معادن در آینده بتونیم منابع رو تبدیل بکنیم به زیر ساختی و کالای سرمایه تبدیلش بکنیم که مولد بشن و تبدیل بشن به اون چه که زنجیره ارزش کشور رو تقویت کنه و تولید ملی رو ارزشش رو ببره بالاتر.
بله.
قاعدتا منجر میشه به این که درآمدی که ایجاد میشه درآمد سریعی نیست که وارد اقتصاد بشه، تورم زا بشه.
درسته.
این میشه مولد، یعنی اون چه که درآمد مردم رو افزایش خواهد داد و باعث ایجاد اشتغال پایدار میشه. این خودش به طور طبیعی باعث میشه که ارزش پول ملی بره بالا. اون آسیب هایی که در طول سالهای گذشته به دلیل تورم مزمنی که کشور گرفتارش بوده و این ما ارزش پول ملی مون و قدرت خرید مردم اصلا بدتر اومده پایین تر، این قسمت هم قدرت خرید مردم رو باید تقویت کرد و هم ارزش پول ملی رو به همین وسیله، یعنی در کنار همین دوتا اثر هم افزایی دارن دیگه.
بله.
تشدیق میکنن دیگه.
بله درسته.
این تیکر اگه بتونیم انجام بدیم این که از ابتدا نباید ذوق زده بشیم اگه منابعی برمیگرده. اون چه که حالا دولت قبلا حالا بگیم اصطلاحاً شاید پیشخور کرده.
بله.
اون به جای خودش میره برمیگرده به بانک مرکزی و خودش مشخصا تقویت پول ملی رو به دنبال خواهد داشت، چون بالاخره دولت بابت هزینه هاش نفت و فروخته ولی پولش نیومده، ولی پیش پیش با این فرض که این اعتبار رو داره هزینه کرده، حقوق رو داده، هزینه جاری رو داده امسال، هم این میره و قرار نیست خرجش بکنیم، اون میره برای تقویت پول ملی میشینه و آنچه که هم هست که جزء هزینه جاری نبوده باید بره برای زیر ساختی. مجددا میگم باید خیلی پرهیز بکنیم که این منابعی که میاد رو به عنوان هزینه جاری نگاهش نداشته باشیم.
بله کاملا درسته. خب به هر حال واقعا یک توسعه زیربنایی واقعا میشه انجام بشه، یعنی متصور که قطعا انجام شدنی است. به قول فرمایش شما، حالا اگر پیش شرط ها واقعا اجرایی بشه و عملی بشه، و گمان میکنم حالا همه اون تورمی که شاید خیلی از کشورهای دنیا درگیرش هستن و این روزها واقعا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن، تو کشور ما به راحتی بشه با توجه به کالای استراتژیکی مثل نفت و به هر حال امکانات دیگری که در کشور ما وجود داره، عرض کردم به لحاظ استراتژیک شما خودتون خیلی خیلی بهتر از من میدونید که واقعا کشور ما یک کشور استثنایی است و همه این چیزها رو با هم داره.
اگر که ما در اون میگن حالا صلیب طلایی نگیم، میگیم ما در اون چهار راه طلایی کریدور تجارت دنیا هستیم.
دقیقاً
ما این نفت رو اگر فقط میگم به عنوان اینکه مولد سرمایه‌ای برای ما هست رو اون نگاه داشته باشیم، بعد بریم روی تجارت بگیم که ما یک مرکز تجارت میتونیم باشیم، مرکز ترانزیت میتونیم باشیم، ظرفیت تولیدی کشور اونقدر هست که تولیداتمون بخشش که صادراتی هست و کیفیت صادراتی رو داره و قدرت صادرات رو داره، اونو اگه تقویت بکنیم و بریم توی کارهای تجاری ظرفیت کشور رو تقویت بکنیم، همین تبادل کالایی، همین تبادلات ترانزیتی، چه روی انرژی، چه روی حمل و نقل کالا، چه بحثای دیگری که وجود داره، اینا رو بتونیم تقویت کنیم، خودمون کفایت میکنه. یعنی اگه ما شرایط مبادلات اقتصادیمون و روابط ما با سایر کشورها هرچه عادی تر و طبیعی تر بشه، ما ظرفیت توریستیمون رو هم میتونیم بیاریم بالا. خیلی ظرفیت ها داریم که همونها کفایت میکنه که کشور رو بتونه پویا بکنه دیگه، ما نگاهمون به ظرفیت های سرمایه بین
بسته
کشور نباشه.
بله کاملا درسته، انشالله که همه ی اونچه که شما فرمودید افقهای روشنی که انشالله وجود خواهد داشت و مقابل ما و کشور عزیز ما هست، همگی مسلم و مجسم و واقعا عملی بشه و انشالله که حالا همه اون چرا که شما به عنوان بخش کوچکی از این موفقیت ها که در ابتدای راه واقعا ملموس خواهد بود در اقتصاد کشور ما، به زودی ما عیان ببینیم و راجبش هم بیشتر با هم صحبت بکنیم ان شاءالله در برنامه‌های بعدی. خیلی ممنونم از شما جناب آقای خالقی، سپاسگزارم ازتون، متشکرم، همینطور شما سپاسگزارم ازتون، خدا نگهدارتون باشه، سپاس، خداحافظ. گفتگوی من رو با جناب آقای آرمان خالقی، دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران شنیدید در برنامه بازار تهران. همراه ما باشید. شما شنونده و همراه بازار تهران هستید. سامانه پیام کوتاه ما 3094 هست. خیلی ممنونم از شما عزیزان که تا الان هم برای ما پیامک ارسال کردید. اما روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه اعلام کرد مردم نگران پیامدهای اختلالات اخیر بانکی نباشند. در پی اختلال ایجاد شده در بخشی از خدمات بانکی، بانک مرکزی از نخستین ساعات وقوع این شرایط موضوع آثار ناشی از این اختلال در امور جاری مردم و فعالان اقتصادی را در دست بررسی قرار داده و حمایت‌های لازم انجام خواهد شد. در همین چارچوب مسائل و نگرانی‌های مرتبط با سررسید و وصول چک‌ها، آثار احتمالی تأخیرهای ناخواسته بر سوابق و رتبه اعتباری مشتریان، جریمه‌های دیرکرده تسهیلات، تأخیر در بازپرداخت اقساط و دیگر تعهدات بانکی، همچنین دشواری‌های ناشی از وقفه در برخی خدمات بانکی با دقت در حال جمع‌بندی و بررسی است. بانک مرکزی در اطلاعیه خودش آورده و اضافه کرده که با درک کامل مسائل پدید آمده برای هموطنان عزیز، این موضوع را با نگاه حمایتی دنبال می کند و هیئت عامل بانک مرکزی در تصمیم گیری های خود تمهیدات لازم برای کاهش آثار این اختلال بر مردم و فعالان اقتصادی را